درس 138 هستیم به مثال ششم.
نه 37
اون بحث زمان رو فکر کنم آجای ناصری نگفت، آجای سلطانی نگفت.
درس 34
بود. آره
زمان
ادامه
37 مثال چیشو بگیم من اونو
شخصی ضربه زده به کسی.
آها جرحی که پیش اومده. آها یکی از مواردی که از استثناءات اصل مثبت مطرح کردن همین مورد بود که یک جرحی واقع شده بعد یه مدت مرگ حاصل شده، بعدی که ضربه رو زده میگه این مرگ به واسطه یه جرح من نبود، ضربه من نبوده، عامل دیگه ای باعث شده که این اتفاق بیفته. ولی اون اولیای دم میگن نه خیر، این مرگ به واسطه این ضربه شما بوده و به واسطه این باید چیکار کنید، شما
ضامن دیه کامل
ضامن دیه هستید یا قصاص که باید صورت بگیره. خب حالا اومدن چی یه حکم یه دونه فتوا اینجا دادن، علامه هلی اومده گفته که این مورد ما یه اصالت عدم سبب آخر جاری میکنیم و میگیم این مرگه به واسطه چی واقع شده، به واسطه
همین
این مورد واقع شده. به چه نفع این حالت اصالت رو جاری میکنم؟ به این نفع که میگه آقا جون قبل از اینکه این اتفاق بیفته آیا این فردی که سبب دیگری برای موت این فرد بود؟ نه سبب دیگری نبوده، این ما یقین داریم، همون رو میگن ما استصحاب میکنیم. وقتی که استصحاب کردیم پس سبب دیگری برای مرگ این زید وجود نداشت، پس ضربه این فرد باعث شده که زید به موت برسه و باید
سبب دیگری وجود نداره.
وقتی قبل از اینکه این ضربه بخوره ما ضربه دیگری رو میدونیم، اول اینکه این چاقو رو وارد بکنه
آدم جوان
سبب دیگری بود برای مرگش.
حالا چرا نباشه؟ حالا یه مقداری تو دیدگاه ما دیگرهایی آره واقعا دنبال یه سبب اینطوری هم، ولی بالاخره وقتی اعتقاد بشه که دیگه مدت عمرش تموم بشه چرا ما اینقدر دنبال سبب
مثلا همون موقع بکنم یعنی پزشک میبرنش این گزارش رو دقیقا سبب
نه اون پزشک مزش که نه اصلا
ولی ادم میخواد دعواشون همینه، ولی ادم داره میگه شما کشتی
اون باید ثابت کنه که به این سبب.
خب دیگه میگه به سبب شما بوده دیگه، میگه شما زدی.
خب حالا شما پس معاول علامه علی دی نظر
بگیم. نه خودشون تو جلسه قبل علی خلیلی گفتن دیگه همون قضیه علی خلیلی چی بود؟ الان به خانواده قاتل چی میگه؟ میگه شما کشتی. میگه چرا من کشتم؟ میگه خب 2 سال پیش شما چه زدی بچه آب شد تا الان ما داریم میبینیم مثلا اون اثر اون بوده تا الان.
گزارش مریضی هم ثبت نشده مثلا بده. فقط حساس میشن فکر کنم روی این چیزا، یعنی پزشک دیگه گزارشاتش
عادی که یه جمعه
میتونه مستند قضایی باشه.
الان 40 ساله هم میمیره دیگه چرا
درصدش اومده پایین دیگه؟
به هر حال جفتشون متفقن که این ضربه چاقو تأثیر داشته روی این آدم. حالا اما در همین حدی که اگه آقای جاره میگه اگر که رستگی خوب میشد، اگر یه سبب دیگه ای زمینه نمیشد، این آدم فوقش الان مثلا لاغر بود اگه دیگه میمرد، اینقدر تأثیرشو قبول داره. اون میگه نه، میگه لاغر بود الان یه چیز دیگه زمیمه شده بهش، مثلا فرض کنه یه سوزن اشتباه بهش زدند و جمعش شده این مرده، پس به من ربطی نداره، من فوقش پول دیه جرحمو باید بدم. اون آقایی که ولی دم هستن میگن نه آقا هیچ چی دیگه نبود، هیچ سبب دیگه ای نیومده، ما وظیفمون رو خوب انجام دادیم، کوتاهی نکردیم، هر چی بوده ای بوده که منتهی شده و الا چیز دیگه مدعیه دیگه، میگه مدعیه حالا راست میگه یا راست نمیگه شو ما بله. کارشناسی نمیخوایم عمل بکنیم.
مدعی باید دعیه بیاره، مدعی که به واسطه این فقط این سبب بوده و الا اون که خب در حد جهر بوده.
حالا قبل از اینکه بحث به نزاع بکشه حکم شرعی چیه؟ یعنی اصول چی اقتضا میکنه؟
یا چی؟
فعلا بحث دادگاه نیست، بحث اینه که شرعاً اگه بخوایم حسب ضوابط شرعی بگیم حق با کیه، کی درست میگه، کی اشتباه. نه شما یه موقعی ببین خودتون میخواید دعوا رو حل کنید بره، میگه هر چی خدا بگه، ببینید خدا چی میگه.
و یه نکته دیگه که آقای نجفی میگن اینجا مدعی منکر عوض میشه، وقتی عاملی باشه که عرف جزء عوامل قتل میدونه، جواب سلب حیات میدونه، اینجا دیگه باید قاتل دلیل بیاورد که این ضربه من باعث مرگ نمیشود، نه اینکه
محدود اولیای دم تحلیل مدعی ممکنه چجوری بگم دیگه خدا من میگم
اینجا دیگه ممکنه شو نمیکنیم ممکنه بله اونو بله آخه چقم بحثونش نه، ولی بحث این که مدعی باشه یا نه این باید دلیل بیاره که سبب دیگه این نبوده سمت مقتول نباید بشه، سمت قاتل باید دلیل بیاره که آقا این عمل من باعث قتل نمیشه.
یعنی که نتیجه استصحاب اینه که منی که دارم به شما میگم، یعنی چی میدونید منش استصحاب کجا میشه؟ من میگم من ورسه، یا من احتمال میدم که هر چی بوده به خاطر چاقوی تو بوده، اون میگه نه من احتمال میدم کوتاهی های شما بوده، هیچ کدوممون قطعی حرف نمیزنیم، میگه خب بذار ببینیم حالا تو این شرط ما باید چیکار کنیم، به دعوا نمیکشه. من بخوام ادعا بگم آقا نه حتما اینجوری بوده، تو بگی حتما اینجوری بوده، تو این فرض میگم خب میگم استصحاب اگه جاری باشد و این استصحاب تمام باشد حکم خدا روشن میشه دیگه، حکم خدا در اینجاست که بعد شما به هر حال دیه بدی، مثلا فرض کن دیه خطایی حسابش بکنیم دیه بدی، اگه عمدی حسابش نکن، اگر فرض کنید که جاری نباشد طبیعتاً فقط دیه جرح تو باید
بشه،
ولی اگه دعوا بکشه تو صفر بیا این حرفو بزنی، منم صفر میخوام این حرفو بزنم، دیه جایی اصل جاری نمیشه که من علم دارم، شما هم علم داری، شما علم داری که ماله مثلا فرض کن فقط جرحت بوده، صاحب دیگه ای بوده، من علم دارم که فقط مال جرح بوده، اصل جاری نیست، مدعی هم
ولی حالا
علم دارم، دارم حرف یا بیانه دارم، علم دارم رو اصل که نمیتونم حرف بزنم که. بعد میریم سراغ حاکم میگیم آقا ما اینجوری هستیم چیکار کنیم، اگه بکشه به اونجا خب دیگه قواعد قضا، او هم نگاه میکنه میبینه اصل جاری چیه، بیانه کدومشون میشه، کدومشون میشن مدعی، کدومشون میشن منکر یا تداعیه، هر چی هست.
این بحثو قبلا هم داشتیم که ما اصلا استصحاب رو از باب طهارت اینا خارج میکنیم به خاطر ادله استصحاب و قسمت زمین.
از چی خارج میکنیم؟
از باب طهارت و اینا
قصاصش رو منظور میگن
موزه روایت ضراره.
ها خب خب درسته بله بله.
بعد کسی ممکنه اون سیل روایت رو خدش کنه کلیتش رو بودن که
اختصاص
بده
فقط
به باب
طهارت،
هر کس استصحاب رو قبول نداره بله همه رو هم میکنه در باب خود
داشته باشه، اما تو امور عرفی و امور اینطوری دیگه بگه این اینقدر قوت نداره که اینجا بخواد برای ما چیزی
ساخته، تفسیر بینه امور
موضوع
حکم
مثلا
موضوع نه یادتونه در 13 تا تفسیر میده مرحوم شیخ تفسیر یادم نمیاد،
از مرجع کسی فقط در موضوع بدونه
هم تفسیر از تفاصیل شیخ نیست که مثلا بین موضوعاتی که مال عرفه، یعنی موضوعات بفهم مثلا بگیم که موضوعات شرعی موضوعات غیر شرعی،
بله بله
آره هم چیزی من یادم نمیاد.
اما استاد حرف اون جاییه که ورثه میان میگن که با استصحابی که ما انجام میدیم شما میشید قاتل، باید
بله
چیزی که الان در ادامه میاد اونی که اصلی که در مقابلش قرار میگیره چیه؟
حالا بریم اصل حکمی هم ببینیم چی میشه.
اصل حکمی عدم زمانه،
اصل حکمی عدم زمانه به بیشتره. خب استاد میفهمون که خب این هست که قطعا اصل مثبته، بچش هم اینه که ما میخواییم چی رو ثابت کنیم، دنبال چی بودیم، موضوع میمونیم که این ضربه سلب حیات کرده یا نه، ما اومدیم با استصحاب عدم سبب دیگه میگیم سبب دیگری نبوده، پس عقل اینجا میگه خب پس این ضربه سلب حیات کرده، خب این که میشه اصل مثبت. شیخ توسی میان میگن که یه مشکلی داره، خورده ای به این استصحاب نمیگیرن، میگن این استصحاب یه تعارض میکنه با یه اصل دیگه ای و تساقط میشه. اصل دیگه چی هستش؟ اینکه آقا جون ما یه اصل حکمی داریم، وقتی شک بکنیم که بیشتر از این ضربه زمان داریم یا نه، اصل عدم زیادته، پس حکم اینجا چی هسته؟ زمان به زیادت از این جرحه نداره، پس زمان به قتل نداره، یه کامل نداره.
چرا اصلا برای ما محقق میشه که زمان بیشتر از اون مقداری که چاقو، مثلا من چاقو رو تا دسته کردم تو شکم طرف، اینم مرده
بعد مرده با فاصله مرده،
اگه همون لحظه میمرد الان شک میکنیم که آیا این چقدر زامنه،
یعنی اینه که دسته داری بیشتر
نداری، اگه آورتو زده بعد اینجا دیگر این دوتا من تعارض میکنه. وقتی تعارض کرد چه اتفاق میفته؟ ما دیگه اصلا نمیتونیم اینجا با اصول عملی کارساز نیستش و کاری نمیتونیم.
چرا اصلا عملی نبوده؟ چرا به عنوان اصل، یعنی به عنوان اصل و قلایی مثلا میخواد بگیرید و اینها
هم چون تعبیر اصالت عدم فلان داریم یا استصحاب داریم، این تو داره با قدم متأخرین تفاوت داره دیگه طبیعتاً. یعنی وقتی مرحوم شیخ طوسی تعبیر از اصالت عدم و سبب آخر میکنه، متأخرین تعبیر رو استصحاب میکنه.
نه
این جفتشون یه چیز دارن میبینن، خود قطعا یه چیز نمیبینن.
خب بالاخره میخواید بگید کلمه اصل الزاماً فقط اصل عملی دلالت بکنه؟
من خودم مثلا کلمه اماره اینو میگه
بله خب اماره بگیرن مشکلی نیست، ولی تعبیر اصلشو میگید چرا کردن؟
نه نه یعنی تفاوت هست.
بله خب تا قبل از مرحوم شیخ بهایی که به روایت استناد نمی‌کردند اصل رو از باب اماره میدونستان. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش هم بر اساس حکم عقل بنایه و قلاه که حالا ما تمام میدانیم که نمیدانیم، با هم استاد تمام نمیدانم، حرف درستی نیست اونجای خودش، ولی از این باب به اصل عمل میکرد.
که الان تلفظ از استاد مگه این اصالت ادب سبب آخر که انجام میشه، بیانش میکنه اینجوریه، یعنی در همون حکم استصحاب گرفتن وارد
اصلا. حالا بالاخره ما اگه استصحابم اماره بدانیم، اصل استصحاب عدم سبب آخر میشه دیگه، نتیجه یکی میشه جز این که اماره است.
بس تو این قضیه که جرحه قضیه مهمه اصل عدم زیاده، اصلا جاش هستش که جاری بشه؟
بالاخره شما الان دعواتون سر همین مشکل سر هم دیه است که چقدر باید بدی.
اون وقت ما داریم میدونیم که مثلا طرف منجر به قطع شده، حالا با یه فاصله اینجا بیایم بگیم از عدم زیادته یه جوریه.
بخیر همینه دیگه. الان شما شو
نمیدونیم با این مرده دیگه.
اصلا ما اصلا میبریم با عدم زیادته.
پس چی ببریم؟ روی اینکه مرده یا نمرده؟ اصلا این که میبرید روی مرده یا نمرده به خاطر اینکه میخواد ببینید ضامن هست یا ضامن نیست. اصلا اول دعوا سر همینه. اول و آخرش سر همین پول است. یا حالا قصاصی اگه باشه. پس با اتفاقا حرف درستی شیخ زاده. دعوا رو سر جای خودش برده.
استاد میگن که ببینید ما نظر شیخ علامه که قبول نداریم چون اصل مثبته، ولی اگر بخوایم تو این قضیه که شیخ فرود کردن نتیجه بگیریم و یه حکمی بدیم، این هستش که اصل سببی مقدمه. تو این حالت که شما شک دارید میکنید که اصل حکمی از بر عدم زیادته، از اون طرف هم علامه هلی داره میاد میگه اصل سبب دیگر، شما وقتی علامه رو استصحاب علامه رو جاری بکنید، این استصحاب در سبب باعث میشه که موضوع اصل در عدم زیاده چی بشه؟ بپره.
لذا نداریم اونو.
خب من همین تو همین فضای شیخ طوسی که فضای شیخ طوسی رد نکرده نظر علامه رو بگه اصل مثبته، تو این فضا اگر بخوایم بگیم، تو این فضا خب اصل سببی که مقدم میشود و نهایتا این قضیه که شیخ طوسی ادعا میکنن که دوتا اصل تساقط میکنن پس از اصول عملی کاری برنمیاد، این درست ما که البته قبول نداریم. استاد میفرمایند در نتیجه با عدم جریان این استصحاب که از نظر علامه مطرح میشه و اصل مثبت هستش، اینجا طبق باید قول محقق اول عمل بکنیم که جانی رو بیشتر از مقدار جنایتش ضامن نیستش. به خاطر چی؟ به خاطر همین اصل حکمی که اصل حکمی که معارضی نداره، چون اون طرفش اصل چی هستش؟ مثبت هست.
حاکمی نداره در واقع.
حاکمی
نداره. اصل عدم زمان در واقع اماره است دیگه، درسته؟
اصل عدم زمان استصحاب.
براحت
جفتش استصحاب، هم عدم زمان هم
استصحاب میشه.
استصحاب یا براحت فرق نمیکنه، چون ما قدر متیقن میدانیم این آدم زده و چاقو زده، جرح وارد کرده و قدر متیقن آمده دیه جرح، منتش صبر میکنیم ببینیم به واسطه این میمیره یا نمیره، نمیدانیم به واسطه این مرد که بشه تبدیل بشه به دیه دیگر. خب استصحاب میکنیم عدم آمدن دیه قتل، استصحاب میکنیم
شک در اصل تکلیف عدم زیادت در
خب اب نداره، براحت هم میتونید جاری کنید، ولی اگه استصحاب جاری بشه حاکمه. هر وقت شما حالت سابقه ای دارید که بتونید با اون استصحاب کنید، حاکم میشه بر براحت.
مثال پنجمی که از مورد مستثنیات پس استاد این مثال رو هم قبول نکردن بنابر از مثبت مستثنا شده این قولت
تره بحشون سر کلاس هم جوابش رو مطرح کردیم این اون بحث بعد اون چیزی که هست اینه که به واسطه یه تره یه چیزی که عالمان به واسطه اون طرف کشته میشه یعنی میمیره به نظرم تره مسئله میره هم اینجوری میگردیم که اون ضربه که زده دو حالت داره یه ضربه ایست که عادتا باش قطع حاصل میشه یا قطع حاصل نمیشه اون باش قطع حاصل میشه اون اماره قبیس که بالاخره فوت مستنده به اون میگه اما اگر نه ضربه ایست که معامل در اون نمیمیده
به جاست بله اگه محل بس جایی نیست که ما یک اماره عرفی ای داشته باشیم که ظاهر حال نمید باشه
مشخصش
این تفصیل استاد نداده.
یه ضربه
ندادن تمام واضحه دیگه. اگه اماره ها اگه ظاهر حالی داشته باشیم که ظاهر حالی که به همین کشته میشه. دیگه او باید در واقع ما یه اماره ای داریم. دیگه نوبت به شک نمیرسه که بخوایم سراغ استصحاب بریم مثلا. حالا طرف بیاد برخلاف اماره حرف بزنه. ولی او اگه بخواد این اماره رو ساقط کنه، باید بیاد بیانه بیاره.
موزه بحث در رئیس که ما نمیدونیم ضربه کشنده بوده یا نبوده. این بحث دیگه میشه.
یعنی محل بحث ما اینه که نمیدانیم. احتمال میدیم. آره احتمال میدیم نه. ولی اگه یه ظاهر حالی باشه که هر کی بگه بگه این معلومه مال همین کشته شده دیگه. اینجا دیگه مثلا اماره عرفی این ظاهر حال اگه حجت بدانیم که برخی میدانن دیگه نوبته به شک و اینها نمیرسه. تعبدن ما موظفیم به همین ظاهر حال عمل کنیم.
نظر من اصلا کار به جایی نمیکشه دیگه. بحث میکنیم بلاخره
این
ضربه
کشنده
هست
یا
نیست دیگه
اگه ظاهر حالی داشته باشیم
چی؟
که ظاهر حال اینه که نوعاً هر کی میبینه ظاهرش اینه که همین کشته خب اینجا دیگه ولو اینها ادعای متفاوتی میکنن ادعاشون تا بیان نیارن مسمونی نه فقط تو دادگاه ها یعنی حکم شرعیش هم بخوایم نگاه بکنیم اماره داریم دیگه شک اینها هیچ دردی نمیخوره مگر اینکه یه اماره برخلاف این اماره بیارن که حاکمه بر مثلا ظاهر حال بشه مثل بگه
زد و سعای سلطانی میفرمان که یا این ضربه در حدی هست که منجر به قطع بشه یا
فل واقع
ولی حالا ما میگیم حالت سومی هم هست هیچ چیزی ما نداریم که بگیم این ضربه
نه ثبوت هم میگید یا و یا اثبات هم ثبوتن یا و یا دیگه ثبوتن یا واقعا این کشته یا نکشته اثباتن حالات روانی ما روحی مختلف متفاوت باشه یه موقع ما میکنه که ما دو تامون شک داریم یا ما میکنه دو تامون علم داریم یه موقع ممکنه ببینیم ظاهر حالی هست ظاهر حالی نیست اینا بر اساس اینکه اماره دیگری داریم در مثلا مثل ظاهر حال نداریم و اینا متفاوت میکنه دیگه
شک ایجاد میکنه
اگه اماره داشته باشیم دیگه به شک نمیرسه تعبدم و وظیفیت که به اماره عمل کنیم مثل ظاهر حال پس ایشون که میگه ظاهر حال رو راست میگه خوب تفصیلیه ولی بحث ما ناظره به ظاهر حال نیست فرضیه که هیچ اماره ای نداریم فقط یه به قول دست چاقوه
نه
محتمله
چاقو
که
چاقو است چاقو اماره است
واسه اینکه تو هم اماره است تا دسته ظاهر حال دسته
این مثالش هم واقعی اتفاق افتاده دارم با گلون پرت کرده سمت یه نفر خورده به سرش رفته بیرون مرده مثلا همین بحثه
آره اینجاست
آره که شما اینو کشتی
نه این محل بحث ما نیست
چرا جایی که شک درست کردم
احتمال بدید رفته یه احتمال بدید که یه واقعی دیگه هم اتفاق افتاده ولی اگه مطمئن باشید یا اماره داشته باشید هرچی از همین کوزه بوده
پلم داشته میرفته یه سر خورده سرش خورده
بکنه این احتمال بدید اگه این احتمال رو ندید که خب اصلا طرفه را اینجور بی خودی حرف میزنه نه اماره داریم نه جای شک باقی نمیمونه
سرم به
مورد ما جایی که شکل
میگونه چند تا
مزانده این باشه یه سبب دیگه بیا تو چی گیر کنیم؟ بله بحث سر همینجاست بحث سر اینه که احتمال بدیم چیز دیگه هم باشه احتمال بدی چیز دیگه نباشد که دیگه جای بحث ما نیست فیلمش هم هست
الان یه دعوایی میشه الان نمیدونم چه فیلمی بود بعد خانومه میاد میزنه با گوشی تو سر راننده تاکسی
بررسی فیلم های
با اتفاق از هم احتمال
نمیدونم
بعد این رفته تفتش رو هرچند بارش بگه نمیخواد بری رو بری با دیگه تاکش کردن و بعد یه رفشه میشه خانومه یه عذاب اجدانی میگیره میره این قضیه رو دادگاه میگیره بعد میگیره
اسم فیلمم بگی.
مردی که با گوشی
ما ایرانی نیست زبون اصلی.
الان اینجا الان اینجا نمیشه بگی اصلا تأثیر این بر قتل و اینها رو نمیشه اثبات کرد دیگه.
آره بعدش هم خاکش کردن.
نمیشه اثبات کرد. بعدم طرف فوقش با دیه یه زدن رو ببینیم چقدر سیاه شده چی شده، اونم در حدی که علم بهش پیدا میکنیم دیه بده بیشتر از اون هیچ چی نمیشه.
اگه خانواده
اگه اونها ادعا کنن به خاطر این بوده، باز دوباره اصل
جواز
نفشه استصحاب عدمه. شما بایستی که احتمال بدی به واسطه این مرده، اینو بدی احتمال بدی واسطه تو زر زدن مرده، بعد اون وقت اگه این استصحاب جاری باشه بله درسته ایشون میشه قاتل.
واقعا سختی کارش همینه که اون موقع هیچ احساسی نداشته این طرف، رفته خونه استراحت کرده. بعد عصر
ما مثلا اینطوریه که زدن فاصله افتاده بعد مرده.
بله اگه احتمال بدی که احتمال بدی که به خاطر همین بوده استصحاب جاری باشد، ایشونو قاتل معرفی میکنم. استصحاب چون که اصل مثبت قبول نداریم، استصحاب عدم زمان میکنیم،
میگیم که اندازه
همین ضربه فقط به جاری میشه. اخلاقی هم این داشت که واقعا باید که نظارت
روی خانم مادر علیکی
زندگیشون رو فرستادن
راه.
بله همینطوره بحث بعدی مثال پنجمی که از مورد مستثنیات اصل مثبت نام میبرن مطرح میکنن، جایی هستی که شکی در زمان بشه. خب زمان دو قسمت داریم، زمان محافظه داریم، زمان واقعی داریم. مورد مثال زمان واقعی که زید از عمرو یه کتابی رو میگیره، بعد این کتاب رو تلف میکنه، حالا ادعاش این هستش که این کتاب با اجازه گرفتم و یدم ید امانی بوده. عمرو در مقابل میگه نه خیر، این کتاب رو بدون اذن من برده، یدش ید عدوانی هستش و ضامن هستش. این میشه زمان واقعی. یه زمان معاوضی داریم، همین مثال هلاک صورت میگیره، کتاب رو بگیره و زید میگه آقا این به من هبه داده بود. هم میگه نه خیر، بهش داده بودم ولی هبه نبود. چی بود؟ فروخته بودم. و این شب از زمان بله زمان واقعی مطرح
میشه،
معاوضی مطرح میشه. این حاجه حسن اینجا به زمان معاوضی زامنه است. فرق زمان معاوضی با بیه چیه؟
استاد اونجا من نفروخته.
خب بیه هیچ فرقی نمی‌کنه. یکی از مصادیق زمان معاوضی بیه.
یکی از مصادیق.
هبه معاوضه و اینا. هبه معاوضه، اجاره، همه اینا زمانه دیگه.
خب
اجاره
برای مورد زمان واقعی اومدن فقها یک استصحابی جاری کردن. به واسطه اون استصحاب گفتن چی؟ باید امر زید باید چیکار کنه؟ باید ضامن هستش. به چه نحوی این استصحاب رو جاری کردن؟ گفتن آقا جون یقینا این زید برای این کتاب که استیلا داشت تسلط داشت دستش بود. از اون طرف رضایت امر یه سال پیش رضایت داشت به اینکه این دستش باشه، قطعا همچین رضایتی نداشت. همون رو ما استصحاب میکنیم، عدم رضایت امر به استیلای کتاب توسط زید رو استصحاب میکنیم. از اون طرف هم این استیلای محقق شده است، پس چی میشود؟ یدش عدوانی و
باید زمان واقعی.
خب اینجا اشکال کردن در مقابل این قول. بله همونطور که آیت دوست ما دهنو بزنیشون رسید، بعضی از فقها هم همین گونه و همین مکانیزم بزنیم که اینجا که میشه اصل مثبت. به چه نحو اصل مثبت؟ ما باید یک موضوعی برای زمان ایجاد بکنیم. موضوع ما چی هستش؟ موضوع ما این هستش که ید عدوانی باشه. ما اومدیم ید عدوانی رو چجور به دست آوردیم؟ ید عدوانی رو به وسیله این استصحابه که آقا جون ما استصحاب میکنیم که این فرد چی؟ مسلماً هم یه سال پیش راضی نبودش که این دسته این باشه. این که راضی نبود رو این رو دلیل گرفتیم، بعد گفتیم حالا که راضی نبودنش ثابت هست، پس اگر زید دستشه زیدش چیه؟ یدش یده عدوانی هست. اینجا میشه اصل مثبت. این حکم عقله که به وسیله حکم عقل اومدید ید عدوانی رو ثابت. استاد میفرمایند که اینجا اصل مثبت نیست. چرا اصل مثبت نیست؟
نمیگه اصل مثبت، موضوعش مرکبه.
آره دیگه، پس اینجا اصل مثبت نیست. چرا نیست؟ چون وقتی میریم موضوع رو از روایت برداشت میکنیم که موضوع زمان چیه، وقتی میریم موضوع زمان رو بررسی میکنیم میگیم آقا دو تا چیزه، یکی تصرف در مال غیر باشه، دومین چیزی که در روایت برداشت میشود، دومین جزء این موضوع و این حکم این هستش که تصرف در مال غیر باشد مع عدم رضایت
تصرف.
اگر این تصرف و تسلط غیر بر مال غیر کسی بر مال غیر باشد بدون رضایت اون صاحب مال، این میشود موضوع چی؟
یدعوان.
تا موضوع مرکب شد موضوع زمان، تا موضوع مرکب شد چیکار میشه؟ کار ما خیلی راحت میشه. ما قبلا هر جو موضوع مرکب بشه ما یه جزءشو بل وجدان اگه به دست بیاریم، جزء دوم میتونیم چیکار کنیم؟
تعبدن.
یا اینکه اصلا چی؟ یا اینکه جفتشو بل وجدان، یا اینکه جزء اولو بل تعبد جزء دوم بل، یا اینکه جفتشو بل. چون موضوع مرکب شد دیگه کار ما،
ولی جفتش تعبد نمیشه دیگه، اصلا مسقط میشه.
چرا استاد که نمیدونم اینجاست، چه با تعبد چه یکی با تعبد، با اسم موضوع مرکب ما چه هر دو بل وجدان ثابت شد؟
نه هر دو
چه با تعبد،
هر دو
دیگه
وقتی میگم با تعبد دو جزء داره،
چه اصل مثبت نمیشه. فرقش با اصل مثبت و اصل ثابت چی بود؟
آخه موضوع تو موضوع این جزء هست، تو اصل مثبت موضوع دوم تو موضوع نیست، لازمه است. ولی شما اومدی ثابت کردی که این جزء دوم تو موضوع حکمه. من تو روایت اومدم گفتم استیلا ما عدم اذن در تصرف جزء موضوع این حکمه. تو مورد قبلی اصلا اینجوری نمیگفتن، میگفتن آقا نباید در دست غیر نباشه، عدم استیلا باشه، این استیلای غیره. حالا که استیلای غیر بود این راضی بودنشو میایم از راه استصحاب درست میکنیم که یه سال پیش که راضی نبود، این میشود چی؟ اصل مثبت. ولی تو اینجا ما استاد میفهمیم که اصلا اصل مثبت نیست. چرا؟ چون از موضوع از روایت برداشت میکنیم این دو جزء دلیل میشود برای حکم، موضوع میشود برای حکم.
نتیجه فرقی کرد؟
نتیجه چی؟
زمان دیگه،
نتیجه که زمان میشود بله، ولی خب اونجا اصل مثبت.
آها ممکنه اون فقیهی که اینجا استصحاب جاری میکنه و اصل مثبت هم نمیبینه به خاطر اینه که تو روایت لفظ ید عدوانی که نیست، حالا اون فقیه بیاد اینطوری تعبیر کنه، نه اینکه لازم و ملزوم منظورش این باشه ما اول به یک میرسیم پس بعد به دو میرسیم. اصلا تو این فضای گفتمانی
خب اینکه مهی هر کسی که ادعا میشه که اصل مثبت گفته، اون تو ذهن خودش نبوده که اصل مثبته. مثلا بحثو نبرد تو اینکه آقا این لازم ملزومه، گفته واسطه اصلا خفیه یا عنوانی هست.
تو برداشت موضوع حکم مهم مایه، وقتی مثل حاج آقا موضوع مرکب برداشت احراز میشه.
اگه موضوع رو مرکب برداشت نکنیم اصل مثبت میشه. یا باید بگیم واسطه خفیه که اون بحثیه که نمیشه روش جنگال نظر ایشون واسطه خفیه ما دیگه نمیم کنم.
نتیجه یکیه، ولی اگه شما قابل عدم صحت اصل مثبت باشه مثل از استاد نمیتونه وقت اینجا اصلا روایاتی که بررسی کرده میگه اگر جای عدوانی بود زمان هست و اینجا ید عدوانیه. حالا ما این که تفسیر اصل مثبت اینها رو دقت بازش میکنیم قضیه و میرونی تو فضای اصل مصبت، فقید تو این فضا نیستیم، چه اشکالی داره؟
چی؟
اون فقیدی که اومد این بحث ید عدوانی رو مطرح کرد و اصلا روایات رو که میخونه و اینطوری برداشت میکنه اصلا ید عدوانی
برداشت فقیدی باید بحث کنیم دیگه، موضوع رو باید مشخص کنه. اون وقتی همینجوری که نمیگه، میگه موضوع اینه، میگه آقا این موضوع اینه، شما چجور رسیدی به این حکم؟ اینجا یه لازمه خورده ها، حالا شاید غافل باشن، ولی منظوری که روند رو بحث دیگه مشخص میشه. ما تو موضوع دیگه هر کی موضوع مشخص کنه راه ها جدا میشه. اگه موضوع رو شما یه جز گرفتی خب باید جواب بدی که اینجا شما رسیدنت به این حکم قطعا واسطه خورده.
استاد اینجا یه
روایتی
داره
از سر رو
گفتی مال ما عدم رضایتی یه مرتبه و ید عدوانی عبارت دیگر است. یعنی دو تا چیز میبینن استاد.
استاد نه، اون کسی که اصل مثبت میبینه، استاد که یکی میبینه این دوتا.
اونم ممکنه یکی ببینه فقط.
خب اگه ببینه که حرفی نیست که دو تا چیز میگه، اصل مثبت هم نیست، اشکال هم وارد. اگری بحث کنیم دیگه،
اگر یکی ببینه
باید موضوع رو
مشخص، اگر یکی ببینه عین استاد اصل مثبت، اگه دو تا ببینه اصل مثبت، چون شما واسطه میخوره ید عدوانی که صاحب مسبوق سابقه نیست، ید که نداشته قبلا که بخواد عدوانی باشه. رضا اون چیزی که بوده عدم رضایت بوده سابق. اگه دو تا چیز ببینی باش ید عدوانی باید ثابت بشه و ید عدوانی و موضوع روایات ببینی اصلا مثبت. ولی اگه نه موضوع روایات ید عدوانی نبینی یا اگر هم میبینی چیزی متفاوت از ترکبی که مرحوم استاد یا چیز تصویر کرد، چیزی غیر از این نبینی. استاد همین رو میگه، میگه این که عدم رضایتی باشد یک، و این که تصرفی باشد، این دو تا اسمش یعنی عدم عدوان. اگه اینجوری باشد دیگه اصلا مثبت نیست. مثلا اگری بحث کنیم چی فهمیدید شما؟
اگه سوالم اینه ید عدوانی رو مرکب ببینیم بعد بگیم خب یه جزءش رو نگاه می‌کنیم استیلا است. استیلا که یقین
وجدانی
داریم، اصلا نمی‌تونیم استثنا کنیم بگیم نه.
بله علم وجدانی داریم.
آره الان دستش. رضایت قبلا نبوده، الان شک داریم که هست یا نیست، نباشه. این دو تا کنار هم، یکیش به وجدان یکیش به تعبد، چیز رو میسازه، ید عدوانی رو میسازه. کسی میتونه ید عدوانی رو همین مرکب بدونه؟
استاد میگه همینه،
همین این میدونه و تفکیک هم میکنه و استثنا رو تو نصفش جاری میکنه. من میخوام حالا بگم کسی میتونه که ید عدوانی رو باز همین مرکب بدونه ولی بگه من تفکیک نمیکنم، خود مرکب و عدمش رو استثنا میکنم. ید عدوانی قبلا نبوده یقینا، چون قبلا ید نبوده، ید عدوانی هم نبود. هم ید عدوانی رو مرکبه قبول دارم ولی تفکیش نمی کنم و تو جزءش استثنا
میدونی چی نبوده؟ میدونی چی نبوده؟ بگی جواب شما چی میگی؟
چون که یکیش به وجدانی که مسلمه،
میگه آقا من قبول دارم این تفکیش، تفکیش نمی کنم، اشکال نداره. یه کلش در ضمن این که یکیش نبوده قبلا محقق نبوده، کلش در ضمن این که الان مشکوکه، مشکوکه.
نه کلش مشکوک نیست، این نکته همینه دیگه. اصلا مدام اینه بحث شما رو شک داره. اون بحثی که وجدانی که سر جاش هست.
ید عدوانی قبلا نبوده. این تیکش اول غلطه.
ما رو کلی می‌کنی.
خب من میگم اشکال نداره. بگه مرکبه ولی من استثنا کلیشو می‌کنم. چجوری نمی‌تونی استثنا کنی؟
استثنا مال کجاست؟ مال اونجایی که شما اماره هست. شما رو دیگه یقین داری توی یه جزش میخوایی یه استثنا کلی میکنم؟
اگه قراره شک از همه اجزایش تشکیل بشه، شک از همه اجزایش تشکیل بشه،
دو جزه دیگه میگم شک رو باید نتیجه چی بگی؟ استثنا کنی چی برسی بهش؟
آقا من ید عدوانی
میگم اون اثبات به این من یقین دارم، حالا بذار اینو به علاوه این کنم یه استثنا جاری کنم.
من میدونم عنوان ید عدوانی مرکبه، کل مرکب رو موضوع استثناء قرار میدم، چه لزومی داره؟ یا حداقل بگیم که تعارض میکنه با استثناء توی جزء. استثناء به ید عدوانی مرکب نتیجهش یه چیز دیگه میشه. ید عدوانی قبلا مطمئنا نبوده، الان شک میکنم ید عدوانی هست، هست برای اینکه نبوده. ید عدوانی نبوده چون اصلا مال دستش نبوده. نه، ید عدوانی مرکب نگاه کن، قبلا نبوده چون اصلا کتاب دستش نبوده، بعدا رفتی کتاب امانت گرفتی، پس ید عدوانی میتونی براش یقین سابقه بسازی که نبوده؟
الان موضوع اگه مرکب باشه یعنی چی؟
یعنی
هر موضوع یه نقشی داره دیگه.
ببین من میدونم
شما نقش
ید عدوانی استثنا جای کنیم،
من میدونم که ید عدوانی دو جزئیه، من میگم حالا بهش تونستی تحلیلش کنی، حالا چیز کن کلش رو به هم بچسبون، آیا بده؟ مشکلی داره؟ مشکل عقلی هم نظری داره که این رو هم درش استثناء جاری کنی؟
هی گفتی جوابش چیه؟
بگو فلان مشکل رو داره.
میگم اینجا یه جزش
راست میگه، اینش مشکل.
چجور میخوایی استثناء جاری کنی وقتی اما
بالاخره
اصل
مستصحبت اگه این کل باشد مشکوکه،
قبلا نبوده
الان مشکوکه، قبلا یقین داشتی به عدمش الان شک داری این کل هست، خب بگو نیست، چیکار داری اصلا به جزء؟
نه حداقل بگو جزء متعارض،
حالا حداقل
بگو نگاه کن
چه در یه جزء ما جاری می‌کنیم دیگه، اون جزء مشکوک نمیشه،
جزء مشکوک نیست.
باشه ایشون نسبت به کل میگه، من دارم حرف میزنم.
باشه این ید عدوانی یه عنوان از یک معنون دیگه، این ید عدوانی ید عدوانی
نه میگه این کل اصلا تو اسم اصلا ید عدوانی بهش
کنم خودش
این کله که عبارت هست است تصرف به اضافه عدم رضایت در سابق علم به عدمش داریم. الان نمیدونیم این کل
جزء مرکبی الان تفسیر کردیم
مرکب بالاخره این مرکب
تصرف به علاوه یه
عدم این موضوع حکم حرمته، این موضوع قبلا نبود با این کلیتش الان هست، الان شک داریم هست یا نه میگیم نیست، استثناء عدم میکنیم، قبلا نبود الان شک داریم میگیم نیست، اشکالش چیه؟
جفتش هم نبوده
با هم نبوده دیگه،
با هم
نبود، این کل نبوده،
یعنی برای ما دلیل نمیخوایم برای واقعا کلی بوده،
اتفاقا به نفعشون حرف باز بود، یعنی موضوع دلیل ما که جز نیست کله، اتفاقا این کل رو که نگاه میکنیم مسبوق به عدمه،
چون تصرف الان هست.
خب باشه، این کل که نیست که، کل مشکوکه.
کل یه ترکیب وجود و عدمه، وجود تصرف و عدم رضایت. قبلا که اصلا نه تصرف بود نه رضایت.
حالا معطل نشیم، درسته؟
کل مجموعه
کله. سعای مسببیه.
چرا
نمیدانیم کل هست یا نیست؟
مسبب.
چون نمیدانیم، چون وجدانن که میدونیم تصرف هست. چون نمیدانیم اون جزء دیگر که رضایت هست، هست یا نیست؟
سبب جزء و کل سبب و مسبب نیست. اون یعنی
سبب این که نه سبب و مسبب به این معنی، یعنی شک در یکی ناشی از شک در دیگری باشد. شک در این که این کل الان هست یا نه، به خاطر اینه که نمیدانی رضایت بوده یا نبوده. اگه رضایت بوده این کل قطعا نیست، اگه رضایت نبوده چون مردش به بود و نبوده اوه فرق مسبب میشه. رضا با وجود اصل جاری در ناحیه جود، جایی برای اصل جاری در ناحیه کل باقی نمیمونه و این در همه کل و جزا است. اشکال پس کلا مدفوعه و در همه جا وارده، در همه جا هم دفعش به همینه. نه ببینید سببی مسببی، نه سببی مسببی رو به تحقق خارجیشون که من نمیگم، که نمیخوام بگم کل محقق میشود مثلا در خارج به سببیت جزء، اینو که نمیخوام بگم. اصل این که میگیم سبب مسببیه بس شکشه. شک ما در این که این به وجود میآید یا نمیاد از اینه که آیا او به وجود میآید یا نمیآید. حالا این تعاملش بکنید، این بحث استصحاب رو از استصحاب واسطه رو با اینکه اسم واسطه خوبی داره جا داشت توی کلاس ادامه میدادیم، چون خیلی عقب میافتیم کلا پرونده‌شو میبندیم.